بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک من انباء القرى نقصه عليك منها غائب و حصید و ما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اعنت عنهم آلهتهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك بما زادوهم غير تتبیب فكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الاخره ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود و ما نؤخره الا لأجل معدود. بعد از بازگو کردن تقریبا 7 قصه از قصص قرآنی، فرمود اینها سرزمین هایی هستند و اقوام و امم بودن و هستند که بعضی از اینها کلن از بین رفتن، بعضی از اینها آثارشون مونده است. در جریان قوم نوح فرمود اون تبهکاران کلن رخت بربستن، فقط وابستگان به نوح سلام الله علیه موندن و جعلنا ذریته هم الباقین. این مال قوم. در جریان قریه ها و منطقه ها و اقلیم های عذاب دیده، فرمود بعضی از اینها کلن از بین رفته است، بعضی از اینها مقداری از آثار اونها مونده است تا دیگران عبرت بگیرن. نظیر اونچه در سوره مبارکه عنکبوت آیه 35 به این صورت آمده است: ولقد ترکنا منها آیتن بینتن لقوم یعقلون. در ضمن داستان قوم لوط فرمود ولما انجاعت رسولنا لوطن سیعه به هم بذاق به هم درغن و قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک به اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین. آیه 34 سوره عنکبوت به این صورت بود: انا منذرون على اهل هذه القريه رجزا من السماء و كانوا يفسقون. آنگاه در آیه 35 فرمود ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون. بنابراین اقوام هم همینطورن و قریه ها هم همینطورن که بعضی ها کلن از بین رفتن، بعضی ها مقداری از اونها موندن. قریه ها هم همینطور است. قریه ای که کلن از بین رفته است یعنی قریه های نوح و اینها بود. قریه هایی که مقداری از اون مونده است جریان لوط بود که فرمود ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون. پس هم اقوام به دو قسم تقسیم شدن، هم قریه ها. ذلک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم و حصید، یعنی منها قائم به منها حصید. هم اقوام بعضیشون هستن که مؤمن بودن بقیه از بین رفتن و هم قریه ها. مطلب دیگران است که اگر یک قومی کاری میکردن بعد در برابر این کار یک عذاب و کیفری بر اینها بود، این یقینا احدهما ظلم است. اگر این کیفر مطابق با اون عمل بود و اون عمل استحقاق این کیفر را داشت. این کیفر می شود عدل، اون عمل میشه زور. و اگر اون عمل شایسته این کیفر نبود و این کیفر پاداش اون عمل نبود، اون عمل می شود عدل، این کیفر می شود زور. دیگر هر دو عدل باشد یا هر دو ظلم باشد فرض ندارد. در چنین مواردی فرمودند یقینا یکی ظلم بود، لکن ما ظالم نبودیم و کیفر ما ظلم نبود، اونها ظالم بودند و عمل اینها ظلم بود. پس اگر عملی باشد و کیفری، یقینا احدهما ظلم است. نمی شود هر دو عدل باشد یا هر دو ظلم. این مطلب اول. در جریان این اقوام چون اعمالی داشتند و کیفری، یقینا یکی عدل بود به دیگری ظلم. اون که ظلم بود کیفر نیست، برای اینکه خدا فرمود کار ما ظلم نبود و ما هم ظالم نبودیم، یعنی این عذاب به کیفر ظلم نبود. قهرن اون عمل میشود ظلم و اونها میشود ظالم. حالا مظلوم کیست؟ به کی ستم کردن؟ آیا به خدا ستم کردن؟ به ملائکه ستم کردن؟ به انبیا ستم کردن؟ اونها در حقیقت منزه از آنن که کسی بتواند اونها را از پا در بیاورد و به حریم اونها تعدی کند. قهرم به خودشون ظلم کردن. البته طبعات این ظلم دامنگیر قوانین الهی، دین الهی، احکام الهی خواهد شد. به ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم. مطلع بعدی آن است که انسان در حال گرفتاری باید به پناهگاهی مراجعه کند. اینا پناهگاهشون خدای سبحان است که از او غفلت داشتن. به آلهه و بت‌هاشون مراجعه میکردن که رجوع به این پناهگاه مثل رجوع به معدن نار است، رجوع به انبار انفجار است، رجوع به لانه مار و عقرب است که فرمود فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر به و ما زادوهم غیر تتبیب. از اون بت‌ها نه تنها کاری ساخته نبود که کمکی بکنن، بلکه تتبیب یعنی تخسیر، یعنی تباب و هلاک و خسارت باریدن. مثل تبت یدا ابی لهب بذهب. چرا؟ برای اینکه انسان اگر از یه خطری پناهنده بشود به انبار انفجار، اون ضررش بیشتر است، اون یه انفجار بیشتری است. یا از یه خطری به لانه مار و عقرب پناهنده بشود، این جز خسارت زائد چیزی دیگر ندارد. اینا در اثر همون شرک و بت پرستی استحقاق این عذاب را پیدا کردن. در حال عذاب شدن پناهنده می شدن به این بت‌ها که مشکلشون حل بکنن. خب همین پناهندگی به بت‌ها منشأ اشکالشون شد. اینا برای نجات از عذاب به عامل عذاب پناه بردن. رجوع به بت‌ها، احترام به بت‌ها منشأ عذاب شد. اینا در حال خطر به جای اینکه برگردن موحد بشون، بر میگردن به همون لانه بت، معبدشون که بت کده است. و این جز خسارت زائد، تباب و هلاک زائد بهره دیگه ندارد. که فرمود به ما زادوهم غیر تتبیب. مستضعفین دو قسمن. تو سوره مبارکه مفاتر هست، قبلا به مناسبت هایی تو جریان مستضعفین نقل شده. مستضعفین اگرچه اونچه جاهل قاصر باشند، دسترسی به تحقیق نداشته باشند، یا تحت سلطه به ظلم باشند، کسی اینها رو مجبور کرده باشد به پذیرش حکومت طغیان، اونا نجات پیدا میکنن. و اما مستضعفان مقصر، کسانی که با امکان تحقیق و دسترسی به رهبران الهی عمدن زیر بار سلطه ظلم رفتن، اونا هم در قیامت مانند مستکبران معذبن. اونها تقریبا عذابشون همانند مستکبران عذاب مضاعف است. نه خب، اگر واقعا جاهل قاصر باشن که معذورن، ولی این چنین عموما اینطور نیستن. در جریان هست امیر به سایر ائمه علیهم السلام اینا حجت را بر مردم تمام میکردن، معذاله اینا به سوی اختیار خودشون یا عموی میشدن یا مروانی میشدن یا عباسی. در قیامت مستضعفان به خدای سبحان عرض بکنن پروردگارا عذاب این مستکبران را دو برابر کن، برای اینکه اینها ما را در دنیا گرفتار عذاب کردند. در پاسخ خدای سبحان فرمود لکلن ضعفان ولکن لا یعلم ولکن لا تعلم، یعنی هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب مستکبران. پس مستضعف دو قسم است: یه مستضعفی که جاهل قاصر است، دسترسی ندارد یا نمیگذارن او دسترسی پیدا کند. اینا کسانی هستند که میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها، و به دیگران هم دستور داده شد که در باره نجات مستضعفان تلاش و کوشش کنند. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والذین استضعفوا مانندون، یه عده مستضعفانی هستن که به سوی اختیار خودشون تحت سلطه ظالمان رفتن. اینا اگر در قیامت بخواهن عذرخواهی کنن، بگوین خدایا این مستکبران بر ما ظلم را تحمیل کردن، پاسخ اونها این است که این چنین نیست که اونها عذابشون دو برابر باشد، ربنا آتهم ضعفین من العذاب باشد، بلکه شما هم دو برابر عذاب دارید. در سوره بارکه سبع بخشی از این گفتگوی بین مستضعف و مستکبر آمده. آیه 31 سوره سبع این است که فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه رو ترا از ظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول. گفتگوهای بین مستضعف و مستکبر را اینجا تشریح میکند. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، مستضعفان و مستکبران میگن لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما جلوی ما نگرفته بودید ما ایمان می آوردیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم، ما که تقصیر نداشتیم، ما که جلو شما نگرفتیم، هدایت الهی آمده شما می‌خواستید بپذیرید، بعد جاءكم بل کنتم مجرمین، شما خودتون گرفتار جرم شدید و تبعیت نکردید. اونگاه مستضعفان در پاسخ مستکبران میگویند و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا و اسر الندامة لما رأوا العذاب جعل الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. مستضعفان به مستکبران میگویند به اینکه اون نقشه هایی که شما شبان روز میکشیدید ما رو گمراه کنید، اون تهاجم فرهنگیتون، اون شبیه و خون فرهنگیتون، اون تبلیغات سویتون، اینا ما رو گمراه کرده. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار تأمروننا ان نکفر، این تبلیغات شبان روزی شما ما رو گرفتار کرده. اینا کسانی هستند که میتوانن عذرخواهی کنن و جاهل قاصر بودن یا فاطر. اما در بخش های دیگر قرآن اون گروه مستضعف به خدای سبحان عرض بکند که خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب خدای عذاب این مستکبران را دا برابر بکن. ذات اقدس اله در پاسخ اینا هم فرماد به این که این چنین نیست که عذاب اونها دو برابر باشد و عذاب شما کم باشد. لکلن زیفون ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب اونها. عذاب اونها دو برابر است برای اینکه هم زور معصیت کردن بیراه رفتن، هم اغوا کردن شما را گمراه کردن. عذاب شما هم دو برابر است برای اینکه هم اصل گناه را آگاهانه مرتکب شدید، هم با داشتن رهبران الهی به سوی اختیارتون این رهبران الهی را پشت سر گذاشتید، رهبران طغیان و تمرد را پذیرفتید. خب اینا که در جنگ جمل، در جنگ سفین، در جنگ نهروان وجود مرکست امیر رها کردن به دنبال دیگری رفتن به عنوان اینکه ما مستضعفیم، عذابشون دو برابر است برای اینکه هم معصیت کردن در اصل اون کار و هم رهبر الهی را به سوی اختیار خود رها کردن و به دنبال رهبر طغیان رفتن. پس مستضعف دو قسم، بله اینا همون گروه اولن، اینا هم بل مکر اللیل و النهارن. اینا مکر اللیل و النهار اون نقشه های شبان و روزه مستکبران این مستضعفان را شستشوی مغزی داد. به اصطلاح این استخف قومه و فعتو او همه شستشوی مغزی است، یعنی اینا را توهی مغز کرد، خفیف کرد. فاستخف قومه و فعتو اینا را خفیف کرد، سبک مغز کرد، توهی مغز کرد، بعد از اینا اطاعت گرفت. این کار همون بخش اول است که بل مکر لیل و نهار است. اون مستضعف عذابش دو برابر نیست، مگر مستضعفی که به سوی اختیار خود تحت سلطه ظالم برود. خب رضا فرمود به ما زادوهم غیر تطبیب، اونگاه بفرماد این مربوط به جریان و گذشته نیست. اولا این حادثه اتفاقی نیست، یک در آینده، نه اولین حادثه بود نه آخرین حادثه، و حتما هم به اعجاز و کرامت الهی وابسته است. این دو مطلب را ذکر میکنه. اما به اعجاز و کرامت الهی وابسته است برای اینکه وقتی سیل میاد، طوفان میاد، زمین لرزه است، یه حوادث عادی است که مؤمن و غیر مؤمن نمیشناسد، یه حوادث عادی، عذاب الهی نیست، امتحان الهی است. یه وقت است که انبیا پیش بینی میکنن، حتی روزش هم مشخص میکنن، نظیر اون چه که صالح سلام الله علیه فرمود تمتع فی دارکم ثلاث ایام، سه روز بعد عذاب میاد. اون روز که هوا شناسی نبود، زمین شناسی نبود، آسمان شناسی نبود، این حرفا نبود. با ضرس قاطع این پیامبر الهی فرمود بعد از روز عذاب میاد و آمد. اینا رو نمیشه گفت حوادث طبیعی، به طور عادی آمده و حادثی آمده دقیق، عمیق، عاقل بر را از فاجعه تشخیص میده، مؤمن را از ملحه تشخیص میده، مؤمن را عذاب میکنه. همون سخرها علیهم سبع لیال و سبعات ایام همینطور بود، در جریان خون شدن رود نیل همین طور بود، برای مؤمنین آب بود، برای پیروان فرعون خون میشد نمانند. خب پس بنابراین این حوادث مرگبار مثل طوفان، مثل زلزله و طوفان باد، طوفان آب به مانند آن، این یه وقتی طبیعی است، امتحان الهی است. خب او مؤمن و غیر مؤمن رو نمیشناسد، یکسان است. یه وقت اصلا طبق پیشبینی پیامبر اون اصل علیه السلام در روز معین، وقت معین عذاب میاد برای گروه معین. خب بالاخره این طوفان که آمد یه عده نجات پیدا کردن، اون سخرها علیهم سبع لیال و سبع ایام یه عده نجات پیدا کردن، بقیه همه را از بین برد. اونجا در جریان هسته نوح گذشت به این که اینا سالیان متمادی عقیم شده بودن و فرزندی نداشتن، طفلی نداشتن، و از طرفی هم وجود مبارک نوح با الهام الهی فهمید به این که اینا هیچ کدام دیگه فرزند صالح به بار نمیارن، و به انتظرهم لن یردو الا فاجرن کفارا. سالیان متمادی هم گفتن عقیم شده بودن دیگه فرزندی نداشتن. خب این جریان که طوفان و حوادث دیگر سبقه کرامت و معجزه دارد، نه جریان طبیعی، یه مطلب. مطلب دیگر این که این نه اولین عذاب بود نه آخرین عذاب. فرمود و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه. این چیزی نیست که یه بار گذشته دیگه نیاید، نه، هر وقت که کسی بیراهه برود و حجت خدا بر اون تمام باشد و بیراهه برود گرفتار عذاب خواهد شد. تا اونجا که ممکن است رحمت الهی دست اینها رو میگیرد، حجت بالغه بشود، برسد به جایی که لیهلک من هلک عن بینه، از اون بعد دیگه مرز عذاب است. و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه. قریه اگر ظالم است به لحاظ اهلش ظالم است. اونگاه ان اخذه علیم شدید، خدا که میگیرد مؤاخذه میکند، هم دردناک است هم با شدت، نه قابل تحمل است نه قابل دفاع. چون علیم است و دردناک است قابل تحمل نیست، چون شدید است قابل مقاومت نیست. خب این جریان عبرت برای همه است، حجت برای همه است. تنها کسی ازش استفاده میکند که اهل خوف الهی باشد. عبرت برای مؤمنان نیست، عبرت برای خائفان نیست، ولی بهره‌وری مال مؤمنان و خائفان است. مثل که قرآن موعظه برای خصوص مؤمنان نیست، موعظه است برای جمعی مردم. شفا برای خصوص مؤمنان نیست، برای جمعی مردم است. اما اونی که از این دارو شفا بخش بهره میگیرد مؤمن است. اون که از این چراغ هدایت استفاده میکند مؤمن است. اضافه بودن للمتقین، موعظتن للمتقین، شفا این سنخ است. در جریان عبرت گیری هم به شرح زن فرمود ان فی ذلک لآیتن لمن خاف عذاب الاخره. این که برای اونا نیست، نظیر هدن للمتقین، این که هدن للناس است. اگه فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یعنی همه مردم میتونن بهره بگیرن و هدایت بشوند. اما مردان با تقوا به فکر هدایتن، اینا هستن که گوش به حرف انبیا میدن. فرمود هدن للمتقین وگرنه هدن للناس است. اینجا هم عبرتن للناس است، آیتن للناس است، ولی اونایی که بهره میگیرد افراد خائف است، مؤمن است که از عذاب الهی میترسد. ان فی ذلک لآیتن لمن خاف عذاب الاخره. خب قرآن کریم تمام تلاش کوششش این است که به انسان بفهماند شما مسافری. به انسان مسافر باید بدوند به این که این تشکیلاتی که الان به پاست فقط در حوزه سفر به درد می‌خورد. الان کسانی که حج مشرف می‌شوند یا به عمره تشرف پیدا می‌کنند، اینا یه روحانی کاروان دارند، یه مدیر کاروان دارند، یک مسافرخونه دارند، یک وسیله نقلیه دارند، یه آبدارچی دارند، آشپزخونه مطبخدار دارن، مسئول خرید دارن، یه طبیبی دارن که مشکلات درمانی رو حل کند. یه گروهی هستن که با هم در یه اتاق یا در یه خانه زندگی می‌کنن. بعد وقتی سفر حج یا عمرشون تمام شد، تو همون فرودگاه دیگر رها میکنن، دیگه برای ابد هم شاید نبینن یکدیگر رو. همین. اما بالاخره وقتی مسافر چند نفر در سفرن، باید یک رابطه بینشون باشه. مرحوم فیض اصفهانی علی از بوشن باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود، ظاهرا از طریق اهل سنت است و این از اون بهترین روایات ماست که برد اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم. حضرت فرمود اگر سه نفر هم سفر شدید، یکی رو بالاخره امیر قافله قرار بدید که یک نظمی تو کارتون باشه، کی بخوابید، کی غذا میل کنید، کی حرکت کنید، چقدر حرکت کنید، کجا آسایش داشته باشید، کجا آسایش داشته باشد، یک کسی باید فرمانده شما باشه. و وگرنه سه نفر، سه فکر، سه اندیشه، سه برنامه از اول دعواست. بالاخره یه چیزی باید تحمل بکنید در این سه نفر، هر کسی بالاخره فکری خاص داره، خواسته مخصوص داره و مانند داره. یکی کسی میگه فلان جا حرکت کنیم، یکی میگه فلان جا باید غذا بخوریم، یکی میگه فلان جا باید استراحت کنیم. بله سه نفر سه جور فکر دارن، ولی باید اینا رو کم و زیاد شهر کرد، به توافق رسید. اون ماه و الجامع را گرفته بود، اذا کنتم ثلاثتا فی سفرین فامروا احدکم، که این بشه نظم. خب حالا دینی که برای سه نفر نظم قائل است، برای جامعه و امثال ذالک نظم قائل نیست. در این سفرها همینطوره، تو سفر حج عمره سفر دیگه همینطوره. ولی اول وقتی میگه فرودگاه آمد دیگه همه رها میکنه. جریان دنیا هم همینطوره، منتها حالا سفر حج عمره 15 روزه است، اینجا 50 ساله است یا 60 ساله یا 80 ساله یا 100 ساله. همین که به گورستان میرسید تمام میشود که تمام میشود، دیگه هیچ ارتباطی بین این افراد نیست، همشون خاک میشوند، دوباره همه از خاک برمیخیزند، دیگه زاد و ولدی در کار نیست. بنابراین ارتباطی که بین اعضای خانواده است، ارتباطی که بین اعضای فامیل هست، ارتباط نسبی و سببی، فقط برای حل مشکل این دنیاست. خب یه آدم عاقل برای دوران مسافرتش اون ارتباطات رو اونقدر قوی نمی کند که به وطن برگشتنش آسیب برساند، که به اصل مقصد آسیب برساند، که به مقداری این روابط رو حفظ بکند که همون چند روز بمونه. و این کار کاریست که غالب ماها غافلی. به اصرار دنیا اینه که شما مسافرید، بعد از این هم شما رو توی قرنطینه میبرن، بعد از اون قرنطینه هم وارد صحنه اکبر بکنن، یعنی دنیا هست و برزخ هست و قیامت. جریان برزخ را تو سوره مبارکه مؤمنون به صورت روشن بیان فرمود که این چنین نیست که شما که مردید مستقیما وارد صحنه قیامت بشید. آیه 99 به بعد سوره مبارکه مؤمنون، حتی از جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت کلا انها کلمت رب قائلها و من برائهم برزخ الی یوم یبعثون. بعد فیضان و فقف سوره فلا انسا بین هم بیوم عزم و رایت سالو. پس دنیا جای مسافرخونه است بالاخره، همین. بعد وارد برزخ میشویم، بعد وارد صحنه قیامت. کلمه یوم و یوم عزم در قرآن کریم در بسیار از موارد مربوط به قیامت است، گرچه بخشی از این کلمات مربوط به حوادث دنیاست. یوم عزم یفرح المؤمنون کما کذا الیوم اکملت لکم الیوم احل لکم الیوم کذا و کذا هست. و ما غالب موارد استعمال یوم و یوم عزم مربوط مسئله قیامت است. خب پس این بخش بخش مسافرخونه است، اونم بخش بخش برزخ که این براهم برزخون و یوم یوم است. هر دو دیگه، چون انسان هم جسم دارد هم روح دارد دیگه. بله غالبا اینطوره که هیچ رابطه بینشون، همه از خاک برمیخیزن. بعد در اونجا برای اینکه یک نشاطی برای مؤمنین باشد، این به علاقه ماکان است نه علاقه فعلی. اونها که در دنیا ذریه اینها بودن، اینها رو به اونها ملحق بکنیم تا یه نشاط بیشتری داشته باشن، وگرنه همه شون که از خاک برمیخیزن دیگه پدر و پسری نداره، زاد و ولد ندارد. این چنین نیست که اینا اولا توی قبرستان باشن، کنار هم باشن، خاکا کنار هم باشن. هزارها بار این خاکا رد و بدل شد، اومد همه اینها مدن اجداسه الی ربهم ینسلون. حالا ممکنه که تازی زبان باشه، یکی فارسی زبان باشه، یکی زبان دیگه خواست داشته باشه، شرقی باشه، یکی غربی باشه، همش رو از این خاک برمیخیزن. تو نیست که یکی پدر باشه، یکی پسر، که فلا انسا بینام. و علاقه ماکان اونا که در دنیا مؤمن بودن و در آخرت با ایمان محشور شدن، برای مزید پاداش اونها ممکن است که خدای سبحان ذریه اینها را به اینها ملحق کنه. خب بله، از این طرف می شود اونا که رو به دنیا دارن میشه ورا، از اون طرف رو برگردونن امامشون است. با ما که داره سخن میگوید میفرماید این صحنه هست، بعد از این برزخ است. نسبت به ماها که با محتضر روبرویم میفرماید نمیم ورایهم، اینا بعد از این جریان برزخ است. در حقیقت روبروی این هاست به لحاظ آینده اینها. خب همین دیگه، اون نشونه اینه که چیزی نیست، همه از دیگه فرار میکنن. مثل که زلزله آمد، این چیزی نیست که انصاب و رهامت حکم بکند، هر کسی به فکر خودشه. بنی دیگه به لحاظ علاقه ماکان، لکل امرئن یوم ازن شأن یغنی، هر کسی گرفتار کار خودشه. این چیزی نیست که یکی برادر باشد دیگری پدر، اینا به علاقه ماکان است، چون همشون خاک شدن یک و همشون از خاک سر بر می دارن. این تونست یکی پدر باشه دیگری فرزند او باشه. اونجا وقتی زاد و ولد نیست، میلاد نیست، والد و ولدی در کار نیست، واقعا فلا انصاب اینها. اگر یه وقتی سخن از اخی و امثال ذالک است، به علاقه ماکان است. اگر دو تا برادر کنار هم بودن مردن و هر دو خاک شدن، پدرشون هم خاک شد، مادرشون خاک شد، بعد این دوباره از خاک برمیخیزن، همشون از خاک برمیخیزن، این طور نیست که یک زاد و ولد باشد، یک کسی بشه پدر، یک کسی مادر، یک کسی بشه برافرزن. بنابراین واقعا نسب در کار نیست. اومد به علاقه ماکان، کسی که قبلا برادر او بود امروز از او فرار میکنن، چون لکل امرئن یوم ازن شأنٌ یغنی. جسمانی هست اما زاد و ولد که نیست، که نکاحی باشد، ازدواج باشد، که پدر باشه که مادر، بعد بچه وار بیارن. که جسم هست، نظیر برزخ هست، خود معاد هست، اما همشون از خاک برمیخیزن دیگه. خب نه دیگه، بالاخره قرار نمیتون بشه، یعنی کلن اینا از خاک برمیخیزن دیگه. یاد این همون است. الان این زیدی که مرد خاک شد، این همین زید برمیگرده، نه دیگری، اما از خاک برمیخیزه، نه از پدر به دنیا بیاد. خب در جریان برزخ به این صورت است. اینا رو که الان بازگو میکنیم برای اینکه در جریان آل فرعون که اونجا در همین آیات قبلی سوره مبارکه هود فرمود به اینکه و اسبعنا هم فی هاد و اسبی و فی هاد دون لعنتن و یوم قیامت من المقبوحین، در اونجا بین برزخشون و قیامتشون فرق گذاشته. در سوره مبارکه غافر یعنی مؤمن آیه 46 این بود: النارو یعرزون علیها غدوبن و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخل آل فرعون اشد العذاب. برزخ اون مرحله نهایی حسابرسی نیست، کانالی از عذاب در برزخ به حفره همه این ستمکارا میرسد که القبر حفرت من حفر النیران برای کفار و ملحدان، و آتش را بر اینها، اینا را بر آتش عرضه می‌دارن، نشونشون بدن همه این عذاب است برای اونها. وقتی قیامت قیام می‌کند، دستور می‌دن که اینها را وارد آتش کنید. پس همینجا بین برزخ و قیامت فرق گذاشته، چه اینکه در همون سوره مبارکه غافر یعنی مؤمن جریان قیامت را با ورود در جهنم تشریح می‌کند. آیه 71 سوره مبارکه غافر این است: اذ الاغلال فی اعناقهم و سلاسلو، یعنی هم سلسله در پا دارن، هم غل در گردن دارن، یسحبون فی الحمیمه ثم فی النار یسجرون، اینا تو داغی و حرارت کشون کشون برده میشوند و وارد جهنم میکنن اینا رو. خب پس تو برزخ مسئله عرض اونها بر جهنم است که خودش هم یه شعله است، در جریان معاد ورود است. پس یه دنیاست که مسافرخونه است، یه برزخ است که تا حدودی برخی از محاسبات میشود نکردن و برخی از پاداش را کیفر است نکردن، و جریان معاد در آیه محل بحثم فرمود به این که ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره، اومد این عذاب الآخره تشریح میکند، هم جریان برزخ را در این قسمت از سوره مبارکه هود بازگو میکنن، هم معاد اکبر را. معاد اکبرش این از ذلک یوم مجموع له الناس، روزی است که همگان برای او جمع میشوند، و ذلک یوم مشهود، یه چیزی که همه میشناسن میگن این معروف است. مشهود نه یعنی انسان که مرد میرود اونجا او رو میبیند، این که یقینی است، مشهود است یعنی معروف کل است که یشهده جمیع الناس. لذا فرمود یوم مجموع له الناس، همه رو بر اون روز جمع میکنن. و اصلا یکی از القاب مبارک یوم القیامه یوم الجمع است، یوم یجمعکم لیوم الجمع، چون که در سوره مبارکه اذا وقع دارد ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، میشه یوم الجمع. اما در این حال یوم الفصل است، نه فصل بین مردم، فصل بین اعمال و عقاید و احکام، و یعنی یوم القضا است که فصل الخطاب به وسیله قاضی اون روز بیان می شود که متخاصمان در اون روز فصل خصومت دارن، مدعیان در اون روز فصل خصومت دارن، که اون روز یوم الفصل است. اما نام رسمی اون روز یوم الجمع است که یوم یجمعکم لیوم الجمع. اینجا فهمون ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، یعنی معروف، همگان او را میشناسن، چون که همگان هم او را میبینن. در باره اون روز به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فکیفه بک ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. یه روزیست که مشهود کل است، همگان اون را میبینن، یک جا هم میبینن. بعد فرمود به این که این یه وقت مشخصی داره و ما تا فرصتش نرسد اون رو به پا نمی کنیم، و ما نؤخره الا لاجل، که پیش ما معدود است، معلوم است. حالا البته به اوحدی از انسان ها مثل اهل بیت علیهم السلام می فرماید و اونها هم عالم می شوند طبق آیه سوره جن، و مطلب دیگه است. حالا گروه که در اون روز جمع شدن به دو قسم تقسیم می شوند، و الحمدلله رب العالمین.